أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بنا داشتیم که بحث مروت رو تمامش کنیم، ولی یه چیزی خلجان ذهنی داشتم که قضات ما معمولا از برخی از رفتارهایی که خلاف شأن قضات هست دوری میکنن و این یه نسبتی با این مفهوم مروتی داره که ما ازش بحث کردیم. ما فقط یه روایت رو بحث کردیم، اونم روایتی بود که استاد ما بحثش رو مطرح کرده بودن. اما من به تاریخچه بحث نگاه کردم، دیدم که یه سری مباحثی و ادبیاتی در حوزه مروت در احادیث وجود داره، در فقه هم وجود داره. یه مروری رو ادبیات داشته باشیم، همچنان بعد از مرور ادبیات ببینیم آیا نظرمون تغییری میکنه یا نه. تا اینجا ما گفتیم که در دل مفهوم عدالت دو تا مفهوم نهفته، یکی ظلم نکردن، یکی گناه نکردن. ببین عدالت عبارت است از ظلم نکردن و گناه نکردن. حالا بحثی که مطرح شد اینه که آیا علاوه بر این دوتا مروت هم مفهومی است که در دل عدالت خوابیده یا نه، و طوری که اگر کسی خلاف مروت انجام بده عدالتش مخدوش بشه. عرض کردیم که اگر مفهوم عدالت به خاطر مروت به نوعی مخدوش بشه که منجر به گناه بشه، یعنی عمل خلاف مروت منجر به گناه بشه، این از بحث ما خارجه. از اون اعمالی از مروت بحث میکنیم که احیانا ممکنه حلال پی نفسه حلال باشه ولی در این حال به عدالت صدمه بزنه، این مورد نزاع هست. اگر نه حتی اونایی که اشتراط مروت کردن گفتن اگر اشتراط اون مروت موجب از کنم خدشه در گناه، یعنی موجب گناه کردن بشه، اینا گفتن حتما به عدالت صدمه میزنه، نه به خاطر اینکه مروت شرطه، به خاطر اینکه گناه نکردن شرط عدالت. با این فرض یه مروری رو ادبیات کردیم. بهترین جایی که حالا اینجا را مرور میکنیم این کتاب معان الاخبار مرحوم صدوق، هم روایات رو هم یه مقداری ادله ای که فقهای پیشین در این باب آوردن یه مروری امروز میکنیم با هم. ادبیات روایات و ادبیات فقهی هر دوشو انشالله یه مروری خواهیم کرد. اولین جایی که و بهترین جایی که از مروت بحث شده کتاب معان الاخبار هست که بابی به عنوان معنای مروت درش آمده و حدود 19 تا حدیث در ذیل این بیشتر یا کمتر آمده که این احادیث با هم مرور میکنیم تا ببینیم به کجا میرسیم. روایت اول میفهمم که مرحوم صدوق از ابن ولید نقل میکنه، از محمد ابن حسن صفار، از احمد ابن ابی عبدالله برقی قال حدثنا عبدالرحمن ابن عباس ابن فضل ابن عباس ابن ربیعه ابن حارث ابن عبدالمطلب. یعنی واقعا حوصله صدوق در نقل عرض کنم کامل احادیث خیلی مثال زدنی نداری مثلا مثل ایشون در کتبشی، و لذا بسیاری معتقد هستن که متون سندی ایشون یکی از محوری ترین منابع دانشی ما در حوزه به اصطلاح سندشناسی هست. عن صباح ابن خاقان، عن عمرو ابن عثمان
ابن عباس دیگه،
نه این ابن عباس نیست، ابن عباس عباس فرزند عبدالمطلب، عبدالله ابن عباس هم هست، این حارث ابن عبدالمطلب، این حارث مثلا برادر عباس بوده. بله بله از عباسیه هستن، ولی نسبشون به عباس هم نمیرسه، به حارث میرسه که یکی از پسران عبدالمطلب هست. قال خرج امیر المومنین علی اصحابه و هم یتذاکرون المروعه فقال اینه انتم من کتاب الله، قال یا امیر المومنین فی ای موضع، فقال فی قوله عز و جل ان الله یأمر بالعدل و الاحسان فالعدل و الانصاف و الاحسان و التفضل. سند حدیث تا برقی که مشکلی نداره، ولی سه نفر بعدی، او نفر اول غیر از این حدیث یه حدیث دیگه داره اسمش البته تو برخی از کتابهای منابع رجالی اهل سنت آمده ولی توثیقی ازش ذکر نشده. صباه ابن خاقان و عمرو ابن عثمان هم از جمله افرادی هستن که فقط در این سند آمدن، در هیچ جای دیگه ای در کتب اربعه و کتب صدوق اسمشون نیامده. همین یه دونه روایت دارم، بیشتر از اینم ندارم و هیچ فرد مشخصی هم نیستن، بنابراین سند حدیث اشکال داره. ولی محتوای حدیث خیلی عجیبه و شاید یه جورایی خیلی کمک میکرد اگه سندش درست میبود. حضرت میفرمان که امیرالمومنین علیه السلام آمدن دیدن که اصحابشون راجع به مروت بحث میکنن. این بحث جوانمردی یه بحثایی بوده مثلا داشمشکیهای ما یا مثلا پهلوانای سابق ما. او در زمان معصومین هم آدم این ادبیاتو میخونه مثل که حالا یک نوع فعالیت خاص یا گروه خاصی بودن که یک نوع اعمال خاصی ازشون سر میزده، مثلا پهلوان مثلا محله، مثلا حالا بالاخره یه مسئولیت و یه چیز یه بار اجتماعی داره. دیگه اینا گفتن حالا جوان مردی چیه؟ حضرت فرمودن خب چرا به کتاب خدا مراجعه نمی کنید؟ چرا عینه انتم من کتاب الله؟ میگه شما چرا انقدر دورید از کتاب خدا؟ عینه انتم من، اشاره به این داره که استفهام این که شما یعنی فاصله دارید، چرا بانید معنوس نیستید با کتاب خدا؟ قالو یا امیرالمومنین ایه موضعه؟ کجایی همچین بحثی از مروت ما یادمون نمیاد؟ حضرت فرمودن که ان الله یأمر بالعدل والاحسان فالعدل و الانصاف و الاحسان و التفضل. خب اینجا عدل که خب عدالت مشخصه، یه دو تا احتمال وجود داره. حالا احتمال اول اینه که حضرت میخواستن بگن که مروت همون احسانه که نوعی تفضل هست، یعنی عدل اینه که شما حق ذی‌حق رو انصاف بدی و حق هر کسی رو به خودش بدی. احسان هم اون امور زائد هست، اضافه بر انصاف، اینی که شما یه وقتی یه جنسی میخری انصاف میدی، قشنگ ترازوت میزونه میزون میشه، این میشه انصاف. تفضل و احسان اینه که شما علاوه بر اون یه اضافه تری هم به طرف مقابل در روابط اجتماعی، و اگه میگی سلام شما بگی سلام علیکم، میشه احسان. حالا احسان ها فقط مالی نیست، حالا همه هر نوع احسانی میتونه. این تفضل یعنی اضافه بودن و فضل، فضیلت، فضیلت هم یعنی خودش برتری و بیشتری، یعنی بیشتر دادن، بیشتر اعطا کردن. حالا ایثار یه خورده بیشتر از تفضله. آره بله، ایثار بیشتره. ایثار در جایی که آدم خودش هم نیاز داره، تفضل فرض نیاز شخصی توش نیست. عرض کنم حضور شما که خب اینجا میتونه حضرت منظورش این باشه که حالا شما از این چی میفهمید؟ تأملی بکنید. اونا داشتن راجع به مروت حرف میزدن، حضرت میخونه ان الله یأمر بالعدل والاحسان و تطبیق میکنه ببین. حالا یا تطبیق کرده بر احسان، یعنی مروت یعنی جوانمردی، امری است که زائد بر امور حقوق اجتماعیه، یعنی کسی بر شما حقی نداره. ولی خب یا مثلا حالا ما داریم میریم سفر، یه غذایی هم داریم، حالا اونم یه نون و پنیر آورده، بگیم حالا غذای ما چون مثلا چلو مرغه بشینیم با هم بخوریم، این جوانمردیه. حالا اگه نه با هم پاس غذا خودتو بخوریم، اون غذا خودش بخوره، اشکال پیش نمیاد. یعنی جوانمردی اینه که بگی آقا بیا یه سفره بندازیم با هم بخوریم، این میشه تفضل، میشه احسان، انصاف، یعنی این اقتضای اینو نداره، تفضل اقتضای. ظاهر حدیث اینه که حضرت داره مروت را تطبیق میکنه به احسان، و احسان هم که معنی تفضله، بنابراین مروت ذاتن میشه تفضلی. این یه احتمال که بالاخره ان الله یأمر بالعدل والاحسان یا باید به احسان بخوره یا به عدل، گفتم دو احتمال، از گرم دو احتمال بره. یه احتمال احسانه که این تفسیرشو گفت، یه احتمال دیگه هم که نه، مروت یعنی بخشی از عدالت، یعنی همین ادعایی که الان داریم میکنیم که مروت یه بخشی از عدالت باشه، ان الله یأمر بالعدل، تو دلش مروت هم خوابیده. اینم یه استدلال، که استدلال کسانی که میگن در مفهوم عدالت علاوه بر ظلم نکردن و گناه نکردن یه مفهوم دیگه هم هست، اونم چیه؟ مروته. مروته. اون وقت از کجا بگیم مروت داخل در دل عدل؟ میگه حضرت امیر استشهاد کرد که فل عدل و عدل.
اینم سوم هم هستش که مروت، چون حضرت امیر هستید کل روایت کل آیه رو گفته هر دو چیزش باشه، جمع هر دوش باشه، یعنی هم عد باشه هم بتونه
یکم جهیش کنیش باشه.
نه
هر دو یعنی جمعش هم شاید، یعنی بگیم که عدل و انصاف معنای مروت، انصاف اینه که همون اولی درسته. حالا شما به قرینه روایات دیگه‌ای که مثال‌هایی که میزنن مثال‌های الزامی نیست، چه اگر شما عدالت رو داخل کردید، عرض کنم حضور شما که هر امری که انصاف درش باشه داخل در مروت میشه. بله ببینید اشتراط مروت اگر هر معنای عدالت داشته باشه تو دلش مروت هم خوابیده، به خاطر اینکه نمیشه که شما جوان مرد باشی ولی عادل نباشی. یعنی وقتی عادل نیستی به طریق اولا جوان مرد نیستی، وقتی حاضر نیستی حق طرفو بدی چجور حاضری که علاوه بر حقش یه چیزی اضافه ترم بدی؟ بنابراین انتفاع عدالت مستلزم انتفاع مروت هست. و اثر اینه که آیا این تو دل معنای کلمه عدالت خوابیده یا نه، یک قیاس اولویتی است که دارید اینجا میگید که اگر کسی عادل نباشه به طریق اولا مروت نداره. شما الان دارید اینجا بحث میکنید که مروت به چی میگن مروت؟
ما دنبال اون طرف
قضیه آره. هستیم. به هر حال این روایت دو تا اشکال داره، یکی اشکال سندی داره، یکی هم اشکال همین عرض کنم موضوع شما محتملاتی که در معنای روایت هست. این چیزه عرض کنم حضور شما که ممکنه اگر کسانی مثل آقای صفایی اصرار کنند یا مثل آقای جمع چیزی کف دست ما نمیاد، چون احتمال دوم و سوم هم منتفی نیست. ولی من به نظرم میرسه این چیز ذوق فهم روایات هم میگه که حضرت میخواستن اینو تطبیق بر احسان بکنن و لذا احسان رو تعبیر رو به تفضل کرد. ولی اون احتمالات منتفی نیست که من استدلال خیلی جونداری بتونیم ارائه بدیم. نه من چنین ادعایی ما از این روایت نمیفهمیم. چه
آیه به نام عدل و احسان داریم یا همیشه عدل با میزان اومده؟
نه داریم، ان الله یأمر بالعدل والاحسان آیه قرآن است. بله بله آیه قرآن. خب
ولی در این بحث‌های فهمی و به قول شما بحث‌های ادبی خیلی سند لازم چیز نیست، آقا چون که بحث‌های محاورت دیگه تو محاورتشون که اینا
نه می‌خوام الان ببینیم عدالت شرعی
دیگه
نه ما الان بحثم اینه که آیا در عدالت شرعی مفهوم مروت هم خوابیده یا نه. این بحث شرعیه باید حتما مستند کافی شد. بله در استعمال لغت لغوی فرمایشتون متینه، ولی الان اینجا بحث ما استعمال لغوی نیست، بحث ما اینه که آیا در عدالت شرعی مفهوم مروت هم شرط شده یا نشده.
جواب بکنم از روش این است که این به عنوان یک مفهومی که توی حوزه دینی
مطرح میشه، محاورات دینی مطرح میشه، توی محاورات دینی تا مستند شارع نباشه که حجت نیست.
ما دقیقی نسیم که ما عدالت آیا همراه مطلق عدالت هست یا نه، یعنی معنای التزامیت زمانی با مروت داره یا نداره. میگه توی ادبیات متشرعه تو ادبیات روایات حالا روایات صحیح یا ناصحیح ممکنه مطلق نداریم توی اون ادبیات توی اون حوزه معنای توی معنای عدالت مروت
یعنی شناخت ادبی میخواد بفرمایید، نمیخواد یه استفاده اون شرعی از این روایت استفاده
بفرمایید. نه ببینید ببینید اگر شما یه دو تا ادعا هست، یه وقتی میگید که عدالت یه معنای عقلایی عرفی داره واقعا نظر از تو ما وارد شریعت بشیم و شریعت هم هیچ تصرفی در معنای عدالت نکرد، ما که در عرف مراجعه میکنیم هیچ استلزامی میبینید شما در این که مروت در عدالت شرطه؟ این مورد تردیده در ادبیات عرفی.
نه ادبیات متشرعه
فرق میکنه، حالا شما بگید متشرعه
اشکال نداره. متشرعه میگن نمونهش همین، این یه ادبیات متشرعه است، یعنی یه کسی هست که اصلا رباتی که اصلا مستنچیز نیستن صدوق توی کتاب آورده در معنای مروت همراه مسابقه با معنای عدالت گرفت.
این فرع بر اینه که شما یک مقدمه رو بپذیری و اون مقدمه اینه که حضرت در صدد بیان عرض کنم حضور شما حکم شرعی نبوده، بلکه در صدد بیان یک عرف محاوراتی بوده.
همینطور هم هست. بحث
مقابلاتی بودی
که
نشستن در به نظر من این یه ادعایی است که دلیل برش نیست، چون علم اثار خیلی از اوقات آیات و روایات آیات قرآنی رو حمله بر معنایی میکنن که در عرف چنین چیزی فهمیده نیست.
خب شرطی از سوال شرعی نبوده، بیان یه محاوره بوده. محاوره که داشتن خود
بله، ولی معلوم نیستش که این تذاکری که از مروت میکردن تذاکر موضوعی بوده یا تذاکر حکمی بوده. شاید از حکمش سوال میکردن. سوال جوانمردی امر الزامی، امر الزامی نیست. خوبه، خوب نیست. شاید از خوبی و بدیش حرف میزده، نه از معنای کلمش. ولذا حضرت هم گفته این نلاهی امرو. در حال این فرمایشات شما هم محتملاتی است توی این معنای روایت. من این احتمالاتش رو نفی نمی‌کنم، ولی اینکه ما بتونیم از این روایت یه چیزی دستمون رو بگیره که بعد مستند به او بیایم بعداً فردا بگیم پشت سر فلانی میشه نماز خون، پشت سرش نمیشه نماز خون، مستندن به اینکه مروت آیا دخیل در این معنا هست یا نه، یا کسی میتونه قاضی بشه نمیتونه قاضی بشه به خاطر اینکه مروت داشته یا نداشته، این کار سخت، این دشوار. از این روایت ما
استاد جمعی از اصحاب داشتن صحبت میکنن، حضرت داشته بعد میشده، بعد گفتن از حضرت هم بپرسیم ببینیم مروبت گرد، یعنی حالتی بودی که بحث تدریسی بیان حکمی نبوده.
میگم اینم یه احتماله، این که احتمال داره که تدراکور نه در جایش از خرج مرده این چیزا در نمیاد. این داره میگه تذاکران المروبت، حالا از ظهورش اینه که از خود مروت بحث میکردن، مباحثه میکردن راجع به مروت. حالا راجع به چیه مروت بحث میکردن، این اطلاق یا ظهوری یا چیزی نداره که چیه مروت رو بحث میکردن، معناشو بحث میکردن، حکمشو بحث میکردن، این چیزی نداره. خب روایت دوم هم روایت مرفوعه ایست که عبدالرحمن ابن عباس، همین عبدالرحمن ابن عباس و احتمالا این روایت هم همین روایت شبیه همین روایت، و رفعه و قاد سهل ماویه الحسن ابن علی علیه السلام عن المروعه، میگه که در یک مذاکره یا حالا مراوده یا دیده که ماویه از امام حسن علیه السلام راجع به جوان مردی میپرسن، فقال شح الرجل علی دینه و اصلاحه ماله و قیامه بالحقوق، فقال ماویه احسنت یا ابا محمد، احسنت یا ابا محمد، قال فکان معاویه یقول بعد از ذلک وددت ان یزید قالها و انه کان اعلا. میگه که معاویه از امام حسن پرسید که مروت، از درباره مروت ازش پرسید، فرمودن که مروت عبارت است این که انسان حریص باشه بر دینش. حالا یه کسی طبق دین و صراط مستقیم راه میره، یکی نه حریصه، این حس زدنش اینه که بگه که خب حالا اینجا هم شکه، حالا درست نمیشه برایت جاری که، ولی احتیاط اینه که آدم اینه، میگن شبه بر دین. یه وقتی شما در مسیر دین را میری، اوامر خدا رو انجام میدی، نواهی رو ترک میکنی، این میشه دین، میشه تمسک به دین. شبه بر دین اینه که شما حتی اون جایی خود از اون نوارهای باریک لب مرز رو هم از خود دور کنی، فاصله بگیری تا اینکه مطمئن بشی، این میشه اضافه تر. و اصلاحه ماله، طرف مال داره کاری به کارش نداره، ول کرده، رها کرده، زمینی کشاورزی چیزی داره، مثلا بهش سر نمیزنه، کاری نداره، به وقت نه برنامه ریزی میکنه برای مالش، برای پولش، برای زمینش. و قیامه بالحقوق، اگه حقی گردن کسی داره این قشن وای نیسته حقوق دیگران رو اعطا میکنه. روایت مرفوع است شوف رجل علا دینهی به پایداری دینی، رسیدگی به امور مالی و توجه به حقوق دیگران. توجه به حقوق دیگران قاعدتا حالا این حقوق الزامی میتونه باشه، میتونم استثنایی باشه. مثلا عرض کنم حضور شما که طرف راه نما زده میخواد بپیچه سمت راه، تو هم راه نماش دیدی یه نیم تا ماشین هم با ماشین جلوی فاصله داره، دو تا کار میتونه، یکی که یه ترمز ریز بزنه که یه دونه ماشین خالی بشه، این آقا که راه نمازه یا جلوی تو، یکی هم که نه گازش بدی بره بگی نه یا جلوی من، این هم یکی. حالا جوان مردی اینه که خب یه نیش ترمز بزنی بگی آقا این حالا میخواد بپیچه، حالا نیومده این ور، عب نداره، حواسش پرت بوده، یه دفعه تابلو رو دیده، هزار یه دلیل برای خود آدم هم باید آقا دسته کن، یا نه اصلا میخواد زرنگ بازی داره جوان مردی اینه که خب یه برو بابا ولی یه را هم میکنه بری تو دلش و اونم یه بوغ بزنه و تو هم یه بوغ بزنی، اونم میگه آقا من راه نما زدم بالاخره راهنما زدن یه حقی براش ایجاد میکنه. حالا یکی نه راهنما نزده یه دفعه میپیچه این ور، ولی اون راهنما زده یه حق استثنایی، یه تفضلی تو میتونی الان بهش بکنی، یعنی نیست ترمز بزنی، این کارو نمیکنه. خب این در حقیقت خلاف مروته، از حقوق استثنایی. نه میگم حقوق دو جور میشه، یکی حقوق الزامی میشه مثل حق پدر مادر، ها حقوق همه حقوق شامل میشه، هم حقوق استثنایی رو شامل میشه هم حقوق الزامی شه. اطلاق داره دیگه حقوق. میگی میخوای بگی این حق واجبه؟
همش واجبه،
اصلاح مال هم واجبه، شوخ هم واجبه. من اینجوری نمیتونم، یا حالا خیلی استدلالی نیست، حالا شما میگید اینا همه واجبه، من اینجوری نمیتونم. آره یه خورده حالا میگم روایت بعدی رو هم ببینید، اینا کمک میده، روایت بعدی هم به این فهم شما من و شما کمک میده. معاویه میگه کاش یزید این حرفا رو بلد بود بزنه و کور بود ولی میتونست این حرفا رو بزنه. آره کاش یزید من کور بود ولی میتونست این حرفا رو بزنه، یعنی ارزه این حرف زدن، این جور حرف زدن رو یزید ما نداره.
کاش کور میشد ولی.
روایت سوم که سندش هم صحیحه با توضیحی که خواهد آمد، حدثنا ابی سعد بن عبدالله از احمد بن برقی عن اسماعیل بن مهران عن ایمن بن مبرز عن معاویه بن وهب عن ابی عبدالله علیه السلام قال كان الحسن بن علي عليه السلام في نفر من اصحاب ابن معاويه فقال له يا ابا محمد اخبرني عن المروءه فقال حفظ الرجل دينه وقيامه في اصلاح زيئته وحسن منازعته وافشاء السلام ولين الكلام والكف والتحبب الى الناس. قال مراجعه فرمود که اینجا مالا امور تفضلی زیاد، آدم دینشو حفظ بکنه نذاره دینش از دست بره، زمینی چیزی داره رها نکنه به حال خودش بره، بالاخره به این زمین کشاورزیش برسه، علف حضراشو بکنه مثلا، کارهای لازم میشه. اگه با کسی هم دعواش میشه درست خوب دعوا کنه، نباشه مثلا دعاوی انسان، بالاخره اختلاف به منازعه و اختلاف طبیعت زندگی اجتماعی بشری. ولی حالا تو میتونی بد دعوا کنی، زن و شوهر حالا ما هم سازگاریشون نمیشه، میتونن با هم بد طلاق بگیرن، میتونن با هم خوب طلاق بگیرن. خب تو عاقلی کلا نشستی، خب بیاد الهال سازگارتون با هم نمیشه، اشکال نداره، چه اشکال داره بشینید با هم حرف بزنید، بچه‌تون رو چیکار کنید، مالتون رو چیکار کنید، با هم یه تفاهم، با تفاهم اومدید با تفاهم هم برید.
حالا این مروفه با دشمنان
مجاوره. آره حالا اینم حسن منازعه رو من اینجوری معنا کنم، افشاء السلام هم یعنی که بلند سلام کردن دیگه، با سلام درست در لین الکلام هم یعنی آدم عرض کنم آدم مثلا میخواد صحبت بکنه، یه وقت میگه آقا بشین، یه وقت میگه بفرمایید، بفرمایید قشنگ کرد. و خانم و آقا مثلا تو خونه هم دیگه رو خیلی بد صدا میکنن، یه وقت به هم احترام میکنن، و اینا میشه لین کلام. کف هم یعنی خودداری، حالا خودداری نگفته از چی، حالا از قاعدتا از کارهای قبیح و ناپسند و اینا. تحبب هم الی الناس یعنی مردم دوستی، انسان مردم رو دوست بداره، نمیگن تحبب بکنه. خب یعنی مثلا شما با ارتباط دوستی با دیگران برقرار کنید. آره مثلا عرض کنم حضور یه طوری باشه همه خوششون بیاد از مجلس تو، از صحبت تو، از چهره تو، یکی مثل من همش افموه یارو خوب بدش میاد، دو دفعه سلام میکنه، دفعه سوم دیگه میگه ولش کن. و اینا الان شما ملازم هر لین الکلام و افشاء السلام و حسن منازعه، حالا ممکنه منازعه هم حسن باشه، ممکنه قبیح باشه، ممکنه نه حسن باشه نه قبیح باشه، یعنی واسطه هم داره. اینا اموری است که به نظر من امور استثنایی هست و میتونه البته قاطیش امور الزامی هم باشه، اشکالی نداره. مثل اگر حفظ الرجل رو به معنی شوخی که من گفتم نگیرید، خب الزام میشه. کف اگر به معنای کارهای ناپسند الزامی باشه، اینم واجب میشه.
و افشاء سلام واجب.
افشاء سلام
نه، جواب سلام واجبه، افشاء سلام که واجب نیست. نه گفته جواب سلام، افشاء سلام، سلام ظهور شرط، سلام کردنه، نه سلام جواب سلام دادن.
با بلند کردن
یا حداقل عام بدی. حالا اینم سلام کردن، بلند سلام کردن واجب که نیست.
سلام نه بلند، منظور بلند نیست،
نه افشا، یعنی افشا کنی، یعنی عیان، عیان بگم،
خیلی عیان، سلام علیکم، خیلی عادی، آشکار، نه بلند بگیم.
بله بله بله، افشا یعنی آشکار سازی سلام. حالا اون آشکار سازیش مصداقش من عرض کردم که یعنی بلند سلام. بله روشن. خب این الان به نظر من این سند خوبیه، داره مصادیقی از امور مستحبی رو هم اینجا آورده، مثل مردم دوستی و بلند سلام کردن. حالا شما بفرمایید بگیم آشکار سلام کردن، حالا معصوم نیست بگن آشکار سلام کردن، من بلند سلام کنیم. چرا بلند سلام؟ وقتی کسی آشکار سلام نمی‌کنه میگه چرا بلند سلام نکردی؟ بلند سلام.
محبت سلام بکنه، من
شام محبت اینا دیگه شما اضافه نکنید. جیبه، این جیبه رفیق ما خیلی جیبه گشاده ای، از همه چیز توش در میاد. چهار، و به هذا الاسناد عن احمد ابن محمد عن بعض اصحابنا رفع اولا سعد ابن طریف عن الاسبق ابن نواته عن الحارث اعور قال قال امیرالمومنین حسن ابن هی یا بنی ما المروءه فقال العفاف و اصلاح المال. این که انسان عفت و پاکدامنی داشته باشه و خود و مالش رو اصلاح کنه. خب اینم شبیه همونه دیگه، اون عفاف اضافه داره، این عفاف با همون کفی یه معنا داره، اون کفی که اونجا داشتیم یعنی خودداری از کارهای ناپسند. قبلا هم عفاف رو معنا کردن به معنای خودداری کردن، نه به معنای عفت. عفت که یک صفت نفسانیه، نه عفاف یعنی خودداری. به هذا الاسناد عن احمد بن محمد عن علی بن حفص الجوهری. به هذا الاسناد این همون اسناد سابق که پدرشون از سعد از احمد برقی نقل کرد. عن علی بن حفص الجوهری و لقبه القرشی عن رجل من الکوفیین من اصحابنا یقال له ابراهیم، از یک ابراهیم نامی که از اصحاب ما شیعیان کوفی بوده. قال سئل الحسن عن المروءه فقال العفاف في الدين وحسن التقدير في المعيشه والصبر على النائبه. حالا اینم یه عبارت بیشتری داره، اون دوتا معنیش هم که یکی عفاف في الدين یعنی همون، الان عفاف رو با کلمه في الدين پایین که بسنجید نشون میده که این همون حفظ دین، عفاف از دین یعنی حفظ دین، یعنی شخص بر حفاظت از دین، اینا همه یه معنا میده. که حالا روات مختلف، یا یه حدیث بوده روات مختلف برداشتای متفاوتی کردن، یا واقعا چند بارم سوال شده و جواب گرفتن و کلمات هم متفاوت بوده، احتمال دوم ضعیفه. حسن و تقدیر فی المعیشه هم همون اصلاح الماله با یکم تفاوت. و صبر علی النائبه یعنی اگر سختی پیش میاد انسان صبوری کنه، اینم از مروته. خب اینا الان کسی که حسن تقدیر در معیشت نداره کار حرامی انجام نداده، بی تدبیری کرده، ولی الزاما کار حرام انجام نداده. صبر بر نائب هم همینطور، صبوری کردن حالا یعنی مثلا سختی پیش میاد، مشکلی پیش میاد صبر بکنه، جزع کردن در هنگامی که نائب پیش میاد حرام نیست، مگر اینکه منجر به سری امور حرام جانبی دیگه بشه. بالاخره اینا امور استثنایی و اخلاقیه. البته اون عفاف فتدین اگر عفاف رو یه معنای زائد بر رعایت اوامر و نواهی و حدود الهی کردید، یعنی چیزی بیشتر از اون رو میگن عفاف فتدین. وقتی کسی دیانت داره یکی عفت در دیانت داره، این به نظر میاد این کلمه عفاف به معنای عرض کنم حضور شما انسان در دین خودش خوددار باشه، عفاف فتدین یعنی در دینش خوددار باشه، این یه خورده ای یه خود بالاتر از خود دیانت هست، یعنی رعایت حدود الهی هست. ولی اگر کسی هم مثل آقای طرفیان اصرار کنی که نه این امر الزامیه، ما مخالفتی نداریم. بله حرامه، آره اون به حد حرام نرسه. خب گریه کنه مثلا، زجه بزنه، اینا مردی حالا در رسای پدرش گریه کنه، صبر نکرده ولی ما بالا حرامی هم نکرده. خب اینم بالا حتی اقل اینه که مخلوطی از امور واجب و غیر واجب استحسانی اینجا ترکیب شما ملاحظه می فهمید که مروت ترکیب از این دوتاست. روایت ششم باز الاسناد یعنی عدی عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد عن اسماعیل بن مهران عن صالح بن سعید. ما حدیثا هم گفتیم دو سند یه چیش مرفوع هست، این یکم علی بن حفص و ابراهیم نامی که از کوفی این بوده، اینا هم ناشناختن. در روایت ششم اسماعیل بن مهران رو قضائری مضطرب الحدیث دانسته، ولی بعدش گفته یعنی قول عن ضعفا، نقل از ضعفا و اینکه حدیثه یعرف و ینکر، این تعابیری که از ابن قضائری هست به نظر ما مشکلی در راوی ایجاد نمیکنه. اینا چون ابن قضائری خیلی حساس بوده، جو مثل برخی از قمی مثل احمد بن محمد بن عیسی، اگه کسی از ضعفا نقل بکنه خودشو تضعیف میکرد، کما اینکه احمد بن محمد بن عیسی احمد بن خالد برقی رو از قوم بیرون کرد، چون نمیگفت خودت اشکال داری، میگفت از کسایی که اشکال نامعلومن، مجهولن، ضعیفن نقل میکنه. این نقل از ضعفا تعبیر دیگرش به نظر من میشه حدیثه یعرف و ینکر. این یعرف و ینکر یعنی گاهی اوقات قبوله، گاهی اوقات قبول نیست. خب خودش اگر درست باشه همیشه قبوله، اگر نادرست باشه همیشه رده. چرا یعرف و ینکر؟ این به دلیل اینکه گاهی اوقات از یه آدمای درست نقل میکنه و حدیث اینم قابل قبول، یا نادرست نقل میکنه. این قرینه رو داشته باشه، این کلمه یعرف و ینکر رو هیچ وقت حمله بر ضعف خود راوی نکنه. بنابراین اینجام که گفته مضطرب الحدیث، منظور حدیث خودش نیست، منظور حدیثی است که از اون کسی که داره نقل میکنه. علت اصلی هم توثیق شیخ و نجاشیه، یعنی هم شیخ هم نجاشی، این آقایی که ابن قضائری اینجوری گفته اینو توثیق کردن. ما از این استفاده میکنیم که هر جا ابن قضائری بگه مضطرب الحدیث، هر جا بگه حدیث او یعرف و ینکر، من قائلا به این که به این تضعیفات ابن قضائری نمیشه تمسک. اینم حالا داشته باشید. بله، خیلی از آقایان دیگه هم همین نظر دارن. بنابراین سند روایت صحیحه، یعنی روایت رسیدگی به امور مالی، المروءه گفته استصلاح المال، از مروءت شمرده. روایت بعدی هم باز همین سند شبیه همین، از محمد بن عیسی عن عبدالله بن عمر بن حماد انصاری رفعه، حدیث مرفوع است، قال تعاهد الرجل زیعته من المروءه. باز اینجا هم گفته سرکشی، تعاهد یعنی سرکشی، انسان به زمین حاصل خیز خودش سرکشی کنه، به مراقبت بکنه، اینا اینا باز هم. اما استصلاح المال و تعاهد الرجل زیعته و بعد اصلاح المال و اینا همه تعابیر یه معنا هستن، اینا تعابیر متعددی نیستن. باز حدیث دیگری هست همون جور، از هیثم ابن عبدالله نهدی عن ابیه عن ابی عبدالله، که این هیثم و پدرش کشی گفته الهیثم ابن عبدالله نهدی، یعنی پسر دیگه، لعب المسروق ابنون یقال له هیثم. این ابی المسروق همین عبدالله پدر هیثم، میگه این پدر هیثم که اسمش ابی مسروق بوده، در بعض روایت هم هست هیثم ابن ابی مسروق، فقط میکنی هیثم ابن ابی مسروق، معلوم میشه که ابو مسروق پدره. کشی وقتی عنوان پسر رو میزنه از پدر شروع میکنه، میگه برای پدرش، پدرش که ابن ابی مسروق، که ابی مسروق بوده، یه ابنی بوده، یه قال لبو هیثم یذکره هما اصحابنا به خیر و هما فاضل هم، اصحاب ما از این دو تن به نیکی یاد میکنن و اینا آدم های فاضل و دانشمندی هم بودن، که این دوتا یعنی نیکی یاد کردن دانشمند بودن کافی برای توصیفه به نظر ما. بنابراین لازم نیست که حتما بگن توصیف ثقتون، همین که میگن آدم های خوبی بودن و فاضل هم بودن. حالا یه وقت خوبه حواس پرته، یه وقت خوبه فاضله، دانشمنده، این دیگه نشون میده که آدم هست که به حدیثش میشه تن. اینجا هم عرض کنم حضور شما محتوای حدیث خیلی جالب، قال سند روایت هم صحیح، المروءه و مروءتان، میگه ما دو جور جوان مردی داریم، یه جوان مردی در شهر، یه جوان مردی در سفر. وقتی در حضر و شهر خودت هستی، جوان مردی تلاوت القرآن، حضور المساجد، صحبت و اهل الخیر، اینا همه به نظر من امور مستحبی و نظر و فلسق، اینا کارهایی است که باید اگه جوان مردی هستی و در شهر خودت هستی، این سه تا کار رو باید، چهار تا کار رو باید انجام بدی. قرآن بخونی، مساجد حضور پیدا کنی، با اهل خیر نشسته و اعتکاف کنی، و در فقه هم این نظرکی داشته باشی، بالاخره در رابطه با کارهای خودت دانش فقهی هم بلد. و اما فقهی حالا احکام دیگه، آره فهم دینی، یه اجمالا یه فهم دینی هم داشته باشی، حالا یا فقه غلط باشه یکی این دو تا معنا رو. اما مروعت السفر، اما که تو در سفر جوان مردی، فبذل الذات توشه خودتو بخشش کنی، دست کنی جیبت، خود کش میشداری به همه یه ذره بده، شکلات جیبت ریختی، پسته ریختی، از رفسنجون پسته بودی، دست کنی جیبت به همه بدی، نه اینکه خودت یواشکی چی بخوری. میگه بذل الذات، بعضی تو اتوبوس که میشینن مثلا یه زادی با خودشون میرن دور و برشون تقسیم میکنن. والمزاح فی غیر ما یسخط الله، اینم که غیر حرام یه مزاحی بکنی، لبخندی بر لب همراهانت ایجاد بکنی، اینم خوبه، جوانمردیه. قلت الخلاف الا من صاحبک، همراهان سفرت الان میگن بریم اینجا غذا بخوریم، نه بابا ولش کن، اینجا چیه کثیفه، اونجا چیه فلان، اینجا هر کاری میخوان با تو بکنه دو تا ایراد میگیره. والا همراهی کن، بگو آقا ما هم خدمت شما، هر کی بگه همه بگن ما هم در خدمت، چی میخوری، هر کی هر چی بخوره ما هم میخوریم. اینجوری معلوم میشه معونه کمی داری، همه دوست میدارن که باهات، چون مخالفت با دیگران نمیکنه. اما یه حالا یه آقا از جاده قدیم به اینجا، نه آقا کجا میری تو، ما رو اینجا آوردی به بیچارمون کردی، هی بخوای مخالفت کنی با همراهانت، این خلاف جوان من در سفر. و ترک روایت علیه هم اذا انت فارغتم، حالا رفتی سفر اومدی شروع که آقا رفتیم با این آقا پدرمون در ما، شروع کنی غیبت کردن، اینو اومدیم قضا بخوری با ماسش ترشه، اومدیم چی بخور، هی شروع کنی از رفتارهای بعد این آقا بدگویی کردن. اینم میگه جوان مردونه که اگه یه با یکی رفت سفر یه چیزی هم ازش فهمید، پیش خودش مکتوم نگه داره، نه که حالا چون آدم تو سفر خیلی چیزا رو میفهمه که تو حضرت نمیفهمه، حالا یه چیزی فهمیده گفت المجالس و بالامانه، یه خبط و خطایی هم کرده، نه یه دیگه حالا پشت سرش بشین همه چی کارشو بگو. خب عرض کنم این مسلما این روایت علیهم که میشه غیبت و حرامه. قلت الخلاف علی من صاحبک حرام نیست، ولی ما نمیخورم، خب شما بخورید دیگه. آقا همه دارن میخورن، تو هم بخور دیگه. میگه نه من نمیخورم. حالا چرا نمیخورم؟ حالا به هر حال اینم حرام نیست. مضافی غیر ما یسخط الله هم عرض کنم حضور شما که امر واجبی نیست، دوال حتما مضاف بکنی، نه مضاف امر مستحبی، اگه ما یسخط الله باشه که حرامه، ولی اگه فی غیر ما یسخط الله باشه مستحبه، اینا از خارج میدونی، بعض روزات هم کار مستحبی. بنابراین اینجا ملاحظه میفهم که مروعت ترکیبی از کارهای استحبابی و غیر استحبابی و مثالهایی هم که زده روشن میشه. حدیث نهم، حدثنا ابي رحمه الله قال حدثنا علي بن ابراهيم عن ابي عن محمد بن خالد البرغي عن ابي قتاده القمي رفعه الى ابي عبد الله قال ما المروءه فقلنا لا نعلم، مثلا نمیدونیم، شما بفرمایید. فقل قال المروءه ان يدع الرجل خانه خوانه به فناء داره والمروءه مروءتان فذکر نحو الحدیث الذي تقدم. یه اولش یه چیزی گفته، آخرش هم همون حدیث قبلی است. اولش گفته که مروت اینه که خوان و خوان معرب خانه، همه خانه خودمونه که با واو نوشته میشه، ولی واوش تو فارسی خونده نمیشه، ولی وقتی معرب شده واوش خونده شده، حالا یا خه به کسر خا یا به ضم خا، خوان یا خوان، همون خانه، خان یعنی سفره، یعنی طبق، در واقع طبق بزرگ. عرض کنم حضور شما که با این چوبای نازک میبافتن، اینو میگفتن خان، سفره هم میگفتن خان در فارسی. بعد این حالا اومده فنا هم به معنی حیات خانه هست. از عرض کنم حضور شما که اینجا هم روشنه که قاله شما حتما در خونت باز باشه و هرکی بیاد بری تو حیات خونت بشینه سفره بندازی براش، و اینم کار الزامی نیست، ولی جوان مردی اینه که اچی میاد فوری سفره بندازی براش بشینن. بعضیا مثل شیرازیات دست دلوازن، تا وارد خونهشون میشی فوری سفره رو برا پن. اما بعضی دیگه نه، ممکنه که الان میگن ما نیستیم، حالا برو فردا بیا پشت آیفون. بله عرض کنم حضور شما که اینم از مجموع این روایت، این آخرین روایت، از مجموع این روایت استفاده میشه که مروت امری استثنایی است که گاهی اوقات هم مصادیق الزامی دارد و همونطور که عرض کردم کلن ترکیبی از امور استثنایی و الزامی در این روایات که ملاحظه فرمودید که سه تاشم سند صحیح بود، اینا وجود داره و همین کفایت میکنه برای ادبیات عرض کنم حضور شما. خب حالا اگه مثلا شما نگاه کنید در این حدیث که صحیح هم هست، ترک روایت علیهم اذا انت فارغتهم، من هر چی فکر کردم دیدم این حتما حرامه و ترکش هم واجبه، چون روایت علیهم میشه غیبت دیگه. فقط غیبت نمیشه جوری دیگه که بگیم مثلا یک مستحب باشه یا مکروه باشه، نداره
میشه
این خلاف ظاهر این روایت اطلاق داره، میگه کلا نه اصلا نگی تو علیهم، یعنی همینا که با هم رفتی
اینا
خلاف ظاهره، محتمل هست ولی خلاف ظاهره، خلاف ظاهره. عرض کنم حضور شما که من از این الزام میفهمم، بنابراین میایم توی حالا ادبیات فقهی ببینید علامه یه تعریفی داره، به نظر من با این روایت نمیخونه، با این روایات نمیخونه. الخامسه المروعه، من فکر میکنم که این معنایی که ما گفتن که حالا بخونیم اول، فمن یرتکب مالا یلیق با امثاله من المباهات، هر کسی که ارتکاب کنه کاری را که امثال او شایسته نیست که انجامش بدن، اون کار کار مباهات باشه، یعنی کار مباهه ولی شأنیت اینو نداره، به حیث یستد خرابدی و یهزاوه، به طوری که مسخره میشه و استهزا میشه، مثل فقیه یلبس القبا و القلنسوه، قلنسوه این کلاه بوقی ها از این زوجی ها که مثلا دلبک ها و اینه که چیز میگیرم به صلاح برای حالا میپوشیدن، یا مثلا ممکنه مثلا این چیزهای کشیش های مسیحی اینا کلشون میداشتن، اینا اشاره به اون باشه. آره یا میگفتن مثلا داشمشتی ها یک کلاهی سرشون میداشتن. آره حالا بالاخره یه لباسی که در شأن فقیهیست و یه کلو و یه بولو فل اسواق، هم بخوره و هم عرض کنم حضور شما که در بازارها و همجور بول کنه. حالا سابق البته این خیلی بعید نبوده هاش و چیز بعید مثل اکشن میمونه، چون سابقا من پدرم نقد میکنم دیگه، ما که زمانی که میره من 10 سالم بود میگفت ما رفتیم مکه، ایشون اولین سفر حجی که رفتن من 10 سالم بود، ایشون میگفتن که ما میرفتیم همینجور از پیاده که داشتیم میرفتیم تا برسیم به مکه، همینجور در راه پامون نجس میشد تا میرسیدیم به مسجد الحرام، یعنی اینقدر چیز بود دیگه، هر کسی هر جایی، یعنی این چیز بالاخره الان یه مقدار دستشویی و یه جایی تو مبالغ اینا میشه شده، یعنی قدیمی ها بالاخره هر گوشه میرفتن یه ذره میرفتیم اون برای بازار میشد بیابون دیگه، ولی چیزی نبود. او یکوب و علی اللعب بالحمام، یا این که اصرار داشته باشه در کفتر بازی و اشباه و ذالکه من الافراد فی المزاح، زیاد هی به خنده بکنه، حالا خنده کمش خوبه ولی زیادی ایش هم میگه، این در باب شهادتش رو فهمیده تورد و شهادت او، من یرتک با این کارا رو تورد و شهادت او، چرا؟ اونی از کجای اون روایات در میامن؟ ما ممکن نفهمیده این چه نسبت اون روایات، لأن ذالکه یدل علی ضعف فی عقلهی و قلت موالات فی، این از کم عقلیشه یا بی توجهی به معقولات، و کل ذالکه، و اگر کسی بی عقلی کنه یا کم عقلی کنه و کم توجهی کنه به کم توجه باشه کم عقل باشه، این باعث میشه که انسان وثوق و اطمینان به قولش پیدا نکنه. آدمای کم عقل آدم یا نگاه کنید که چی حرکت ها چی میکنیم، بعد بیان کارهای سبکنه. خب استدلال ایشون به روایات نیست، استدلال ایشون اینه که هر کاری که دلالت بر کم عقلی بکنه این باعث میشه انسان اطمینانش رو از دست بده. حالا این طوره که واقعا در همه موارد اینجوریه، حالا غیر از این چیزی که در روایت این تعریفی که ایشون اینجا دارن غیر از اون چیزهاییست که در روایات بود، در روایات مفادی که ما در روایات صحیحه داشتیم این بود که انسان مالشو برسه، دینشو مراقبت، همون که شما کار خلاف مباح خلاف شن انجام بدی اینا نبود توش. هیچ کدوم از اون کارهایی که ما شمردیم عرض کنم، این هیچ کدوم از این کارهایی که ما شمردیم این کار خلاف شن نبود. حالا کسی سفره نندازه در خونش خلاف شن نکرده، کسی عرض کنم حضور شما که مزاح نکنه خلاف شن نکرده، کسی فقه نخونه خلاف شن نکرده، صحبت از کمتر حضور پیدا کنه، کمتر قرآن بخونه، اینا خلاف شن نیستش کدومش. عرض کنم حضور شما بنابراین این خلاف شن الان اینجا سر کلش پیدا شده در فرمایش علامه. این حالا باید ببینیم که مستندش هم الان داره میگه که کم عقلی نشانه عدم توفیقه، عدم وثوقه. حالا این دیگه شخصی میشه دیگه،
این بازی بحث میشه تو اینه.
بله
اینه بازی اینا
این تعریفی که ایشون کرده ما
نه
من که بله من که میگم اما روایت مروت رو براتون خوندیم. حالا شما میگی مروت و معنی فتوته و این مروتی که فقها میگن یعنی خلاف شن، عیب نداره. به هر حال ما میگیم که آقا ما این دلیل الان پس این روایات دلیلی برای این نمیشه، تایید میکنی شما؟ شما عرض منو تایید میکنی، میگی اینی که فقها گفتن ربط و نسبتی به اون روایات نداره، اونا مستندش نیست. اینا مستندش نیست، اینا میگه خلاف شأنه. حالا این خلاف شأن وجهش چیه که آدم کار کم عقلی بکنه شهادتش قبول نشه؟ این استلزام عقلی نداره به نظر ما. به نظر ما اگر کسی خلاف شأن عمل کنه از مباهات، این مستلزم این باشه که ما شهادتش رو نپذیریم یا عدالتش مخدوش بشه. عدالتش مخدوش بشه این استلزامی نداره. خیلی از اوقات ممکنه مثلا بعضیا خیلی دشمشتی ان از این کارا میکنن،
جز دشمشتی نه این شأن اون حدیثا
نه همین دشمشتی میاد غذا میخوره، غذا میخوره تو اسواق و هم ساندویچ میگیره دستش مال مشاوره میخوره، ولی هم اتفاقا مرده یه وقتا میگه بشه که بابا میگه آقا این کشته، میگه آره این کشته من دیدم، من یه عالمی کشتت میگیره، میگه بکشه، ما با حرف حقو میزنیم، ما ناحق حرف نمیزنیم. لاخره اینجور آدم ها پیدا میشن خلافشن رفتار میکنن، اما این مستلزم این که الزاماً هر چی خلافشن انجام داد ما بگیم این از کنم چیز نداره، نمیشیم به قولش وثوق پیدا کرد. این استلزام رو من نمیفهم، نه که من نفهمم بعضی دیگه هم نفهمیدن.
دارش مشتیه شنش ممکنه همون ساندویچ خوردن و سیگار کشیدن توی خیابون باشه، اما یه فقیری که عین اون رفتار،
حالا یه فقیری اومد تو بازار عرض کنم قضا خورد، حالا این شهادتش نپذیریم یا سقه به قولش، حالا یه دفعه کم عقلی کرده، اگر یه دفعه کسی کم عقلی کرد ما دیگه شهادتش نپذیریم، این چه استلزامی داره؟ یا ما وثوق
نمیاریم؟
آقا خود دوستان خود حضرت عالی بلا عرض کنم حضور شما بلا تشبیه، بالاخره تو زندگیتون یه وقتی هم یه کارهای بیعقلی ممکنه هر کسی کردیم، ما بگیم آقا این دو دفعه کار بیعقلی کرد بگیم وثوق به قولش حاصل نمیشه، این استلزام رو من نمیفهم.
استمرار شرطه نه یه مرتبه،
نه خب نگفته، حالا اینم تو بحث کردن اینم نگفته، گفته یه ارتکب ارتکاب یه بارم ارتکاب
میشه جلاله بردن
دوام این کارش
اینو مرتب اینجوری هم داره
حل مزاره
نه
این آدم که مرتب داره این کارا رو انجام میده معلوم عاقل نیست، واقعا دیوانه است، این که شرط دیوانگی رو شرط عدالت دیگه لازم نیست بیاد.
ما نمیدونیم
خدا وکیلی شما فقیه پیدا میکنی که مثلا بیا لوگای ببنده بره تو بازار مرتب، حالا یه دفعه میخواد بره ببینه که این سیاه مثلا شامپو سیاهه چیه، ممکنه یه دفعه بیاد بیرون، ولی اگه دائما مثلا بخواد دائم این کارو بکنه این یه عاقل نیست دیگه، عقلش کمه دیگه، عقلش کمه یعنی چی؟ یعنی دیوانه است، مجنونه، خبل داره. حالا میرسیم به فرمایش شهیدم خبل نه کم عقلی، حالا الزاما جنون. خیلی از آدمای دیوانه نه که دیوانه، یعنی چی نمیفهمه، کارهای سبکسری میکنه دیگه، ما داشتیم دیگه، این فقیه نیست دیگه، یعنی اشکال نداره. اینی میفرمایید ما میگیم این شهادتش قبول نیست، بله، نه به دلیل اینکه عادل نیست، به دلیل اینکه عاقل نیست، عقل درست درمون نداره. وقتی کسی عقل درست درمون نداره حتما نمیشه به قولش تمسک کنه. این فهمش کنید
نه عادل
نیست، نه حالا اینو میگه، حالا شما برسیم ببینیم دیگران چی فهمیدن. این فهم من نیست، فهم بسیار از فقهای بعدی من.
یعنی به علمش تکیه نکنه.
بسیار از بزرگان از فقها که از این کارهای خلاف مروت هم نکردن، فرمایش علامه اشکال گرفتن. آقا هیچ استلزامی بین عرض کنم این که شما وقتم تموم شد. حالا اینا یه خود تعامل کنید.
هر عملاً هم زدن.
بله. اینا حالا تعامل بکنید. یه سری ادبیاتی اینجا به وجود اومده. حالا این باید منشأ تاریخیش هم پیدا کنیم. حالا من نرسیدم که قبل از علامه رو نگاه کنم. بعد از علامه رو نگاه کردم همه رو. ولی قبل از علامه رو نگاه نکردم. بریم ببینیم آیا این تعریف یه علامه گاهی اوقات یه چیزایی از خودش در فقه آورده ناشی از اون دانش‌های دیگه‌ش و علوم اون اصطلاح خیلی زود فنون بوده، گاهی اوقات یه چیزایی در فقه آورده که قبل از خودش هیچ خبری ازش نیست. من حالا بعد برسیم ببینیم آیا قبل از اینم هست یا نه. بعد از اینم هم خیلی اشکال گرفتن فرموش علامه
از اهل سنت هم زیاد
بعضی هم که اشکال نگرفتن این دلیل ایشون رو کافی ندونستن، سعی کردن از همین روایتی که ما خوندیم یه همچی چیزی رو درارن که از جمله اون روایتی بود که استاد ما ذکر کردن که دو تا شرط بود، دو تا جزا، چند تا شرط بود، چند تا جزا، اون یکی کرده. ان شاء الله ادامه جلسه بعد ان شاء الله بس. السلام علیکم و رحمت الله.